رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوازاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه شامگاهی چهارشنبه 17 ایول. در آغاز سرخط خبرها. پوتین میگوید مناسبات روسیه و امریکا نسبت به داد و بیداد خدمات کشف در مورد سنودن مهم است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت تصویب قرارداد نظامی میان تاجیکستان و روسیه محدودیت زمانی ندارد و وزیر داخلی تاجیکستان آشکار نشدن برخی جنایت‌های سنگین را و کافی نبودن مهارت کارمندان پلیس ارتباط داد. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روزنامه‌نگاران گفت که مناسبات روسیه و آمریکا نسبت به داد و بیداد خدمات کشف مهم است. پوتین این سخنان را روز چهارشنبه راجع به تشنج مناسبات با آمریکا در رابطه با ادوارد سنودن کارمند پیشینی آژانس امنیت ملی آمریکا اظهار داشت. پوتین گفت که وی بیشتر فکرش را به راه‌های گسترش مناسبات با آمریکا روانه کرده است و به وعده‌هایی که به سنودن امکان داده نشود تا به مناسبات میانی مسکو و واشنگتن ضرر رساند.
ما به جناب سنودن هشدار دادیم که هر گونه فعالیت از جانب وی که می تواند به مناسبات روسیه و آمریکا ضرر رساند غیر قابل قبول است.
روز سه‌شنبه جی کرنی سخنگوی کاخ سفید بار دیگر موضع گیری واشنگتن را تاکید کرد و گفت سنودن باید به آمریکا سپرده شود و به جزای اعمالش برسد. همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در نشستی خبری در دوشنبه گفت تصویب قرارداد نظامی میان تاجیکستان و روسیه محدودیت زمانی ندارد. ظریفی گفت این قرارداد حالا مورد آموزش قرار دارد و تا پره تحقیق شدن آن باید صبر کرد. آقای ظریفی درباره مناسبات تاجیکستان و روسیه گفت
هیچ گونه مشکل در مسئله همکاری های دو جانبه و چند جانبه وجود ندارد. هر مسئله که پیش می آید این تخیلات و بافته های شخصان معین نمایندگان رسانه های خبری خارجی و هم داخلی است.
قرارداد مذکور حضور نظامیان روسیه در تاجیکستان را تا سال 2042 پیش بینی میکند. آن را 5 اکتبر سال 2012 امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور امضا کردند. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه دعوای نمایندگان زیائیان بر ضد سردبیر هفته‌نامه مستقل از پلیوس اولگا توتوبالینا را رد کرده است. دادگاه گفته است ضمن آموزش معلوم خواهد شد که بررسی این بحث در صلاحیت دادگاه اقتصادی نیست. یک گروهی سازمان‌های ایجادی به شمول اتحادیه ادیبان یک مقاله توتوبالینا درباره بازگشت شاعر بازار صابر را که در آن با اقتباس از ولادیمیر لنین زیائیان را نجاست صفت می‌کرد تحقیر به شأن قشر زیائی تاجیکستان شمرده به دادگاه اقتصادی دوشنبه شکایت بردند. آنها از خبرنگاران 200,000 سامانی جبران معنوی طلب کردند. هنوز معلوم نیست که با رد شدن عریضه اشان از سوی دادگاه اقتصادی دوشنبه سازمان های ایجادی از ادامه دعوا دست خواهند کشید یا به دادگاه معمولی مراجعه خواهند کرد یا خیر. رمضان رحیموف وزیر امور داخلی تاجیکستان آشکار نشدن بعضی جنایت های سنگین را باعث استراب خواند و آن را با کافی نبودن مهارت کارمندان پلیس ارتباط داد و این سخنان را روز سه‌شنبه در نشست مشاوره این نهاد مخصوصا با نظرداشت نامعینی در ناپدید شدن دو دخترچه در شهر دوشنبه، آتش سوزی کاروان، کشتار وحشیانه یک خانواده در ناحیه باباجان غفوروف و ناکافی بودن مهارت کسبی کارمندان امور داخله تاکید کرده است. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که در نشست مشاوره وزارت فعالیت 6 ماهه وزارت مورد بررسی قرار گرفته است. و آمریکا از آذربایجان خواسته است که برای بهبود فضای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ماه اکتبر قدم‌های جدی بردارد. توماس میلیا معاون یاوری وزیر کارهای خارجه آمریکا برای دموکراسی، حقوق بشر و کار گفت فراهم آوردن فضای باز و عادلانه انتخاباتی فقط در روزهای انتخابات تأمین نمی‌شود بلکه در دوام چند ماه امکان پذیر است. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.1 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هدبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب ذیل را برای پخش آماده کرده ایم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز چهارشنبه در نشست خبری خود گفت که در مناسبت‌های میانی تاجیکستان و روسیه مشکل وجود ندارد. کمیسیون مشترک تاجیکستان و قرغیزستان به خلاصه رسیدند که فعالیت در چاه نفت کاتاتوز موقتاً باز داشته شود و در دادگاه اسماعیلی سامانه پایتخت یک مرافعه ادامه دارد که در آن ساکنان ناحیه رودکی متهم دانسته می شوند. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. 17 ایول در شهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفته شد که هنگام جواب به سوال روزنامه‌نگاران که راجع به مسائل مختلف سیاست خارجی تاجیکستان آقای ظریفی پاسخ داد و در ارتباط با سازشنامه تمدید پایگاه نظامی روسیه در قلمرو تاجیکستان اظهار نظر کرد و گفت تصویب این سند لیمیتی وقتی ندارد و ابراز امیدواری کرد که آن در نهایت از جانب تاجیکستان به تصویب خواهد رسید. همکار ما فرهاد میلاد که در این نشست خبری شرکت داشت درباره مسئله های مهم این نشست خبری چنین گزارش می‌دهد.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان گفت در تصویب سازشنامه پایگاه نظامی 201 لیمیت وقت وجود ندارد. این اظهار نظر در حالی است که سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان از ماه اکتبر سال گذشته زمان تصویبش تا به امروز در پارلمان روسیه تصویب شده، رئیس جمهورش هم قانونی آن را امضا کرده، اما این سازشنامه با گذشت قریب 10 ماه هنوز به پارلمان تاجیکستان نرسیده. همراه خان ظریفی میگوید گفتگوزارها درباره پیش آمدن مشکلات در تصویب این سازشنامه خیال بافی افراد علاهیده در وسایط اخبار تاجیکستان و روسیه است. وی گفت این سازشنامه یادداشت حسن تفاهم و یا حجت دویم درجه نیست که برای یک مهلت برای کشورهای ما به اهمیت به امضا رسیده باشد، بلکه حکومت هر دو کشور با این سند مناسبت جدی دارند، زیرا آن برای یک دورنمای خیلی دراز در یک ساحه خیلی مهم بسته می شود.
در یگان قوانین بین المللی نامده است که کشورها بعد امضای سازشنامه باید در یک وقت، در یک ساعت، در یک سر میز اون را ратифікація. این وظیفه هر یک کشور است که با پورگی مسائل را آموخته برای همه مسائل حل و فصل کند و آن را ратифікація. برای همین در یگان جا ما لیمیت وقت نداریم. در یگان قوانین بین المللی هم این چیز وجود ندارد. با صبر باشید.
سازشنامه پایگاه 201 بدون یگان اجاره پولی دست کم تا سال 2042 تمدید کردن زمان بودوباش پایگاه نظامی روسیه را در تاجیکستان تضمین میکند. آن هنوز 5 اکتبر سال 2012 در دوشنبه از سوی رؤسای دو جمهوری امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین امضا شده بود. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان که سیاست خارجی کشورش را تا نیم سال گذشته معرفی میکرد درباره وضع منطقه پس از خروج نیروهای بین الملل از افغانستان نیز اظهار نظر کرد. وی گفت خروج نیروها صلح و ثبات را در این همسایه کشور تاجیکستان برهم نمی زند، اما انفجار وضع در منطقه هم به وجود نخواهد آمد. همراه خان ظریفی اعلان داشت که در ناامنی های سوریه شهروندان تاجیکستان هم از جانب حکومت بشار اسد و هم مخالفان آن واردی درگیری ها شدند. درباره آن که این افراد چطور به سوریه یک کشوری از تاجیکستان دور می روند، وزیر کارهای خارجی گفت اینها حدود 500 سو کالد استودنتس یا به نام دانشجوهای هستند که به مصر رفته به فکلته های علوم دینی داخل می شوند، اما در فکر بالا بردن سویه دانش دینی خود نیستند، بلکه از حساب سازمان های خیریه اسلامی خود و اهل عائله خود را تأمین می کنند. و افزود
و البته که وقتی اونجا هست، وقتی که سرچشمه درآمد، سرچشمه زندگی از طرف دیگر تشکیلات ها هست، گفتی برادر روس بسپلات نسیر تولک و میشلوفک، بعد اونا را بگیرن به اون تشکیلات ها میبرن و اشتراک میکنن.
قبلا کمیته دینی تاجیکستان اعلان داشته بود که در سوریه 3 و در افغانستان و پاکستان 11 شهروند کشور هنگام عملیات جنگی به هلاکت رسیدند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین در این نشست مطبوعاتی بر روزنامه‌نگاران سر و صداها درباره به عمق قلمرو تاجیکستان عمیق‌تر رفتن نیروهای مرزبانی چین را رد کرد. وی گفت این کار دست سرچشمه های است که مخالف روابط حسنه تاجیکستان و چینند. وی گفت چین از تاجیکستان همان اندازه زمین را گرفته است که در سازشنامه مرزی دو کشور ذکر شده است و اینکه رسانه ها از رفتن قلمرو بیشتر به حساب چین میگویند جامعه را به اشتباه میبرند. همراه خان ظریفی همچنین گفت انتخابات پرزیدنتی ماه نویبر در تاجیکستان ناوابسته از دخالت های خارجی در شرایط امن و شفاف خواهد گذشت. او امکان شرکت خودش به حیث نامزد در انتخابات را رد کرد و گفت این مقام دانش و ملکه بیشتری را می خواهد که او ندارد. وزیر خارجه به هر صورت اظهار باوری کرد که در ماه نویبر یک نفر ارزنده انتخاب خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست خبری همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. در این نشست خبری وزیر کارهای خارجه تاجیکستان اظهار داشت که در مناسبات روسیه و تاجیکستان مشکل وجود ندارد و هر مسئله ای که پیش می آید تخیلات و بافته های رسانه های خبری است. تحلیلگران روس می گویند خودی همین نکته که آقای ظریفی درباره مشکلی ها صحبت کرده است و به زبان دیپلماتیک گفته است که مشکل وجود ندارد، منطقا گواهی آن است که بعضی مشکلی ها هست. ولادیمیر ژاریخین، معاون رئیس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع روسیه در مسکو، در این باره چنین اظهار نظر کرد.
Я бы сказал так, что министр иностранных дел Таджикистана дипломатическим языком, собственно говоря, по сути сказал, что определенные проблемы существуют.
Ман мехвам ин тавр бегуям, вазири корхои хориджи Таджикистан бо забони дипломати моҳиятан гуфта аст ки баъзе мушкилиҳо вуҷуд дорад, агар ва изҳор дошта бошад ки мушкил вуҷуд надорад. Вале ин мушкилиҳо ҳал мешавад, ин як амри мусаллам аст. معمولاً مشکلی هایی که در همکاری های میان کشورها پیش می آید، اگر با مشکلی های اقتصادی ارتباط داشته باشند، تدریجاً مشکلی های سیاسی پیش می آورند. من کشورهایی را نمی دانم که بینشان بحث ها پیش نامده باشد، حتی اگر همین کشورهای اتحادیه اروپا را نیز بگیریم. گاه گاهی بین آنها نیز مشکلی های با وجود می آید، برای آنکه منفعت های آنها از هم فرق دارد. برای همین بعضی مشکلی ها در بخش تامینات پایگاه نظامی روسیه و ارزش استفاده آن میان روسیه و تاجیکستان هست و این مشکلی ها حل می شوند. در ساختمان نیروگاه های برق آبی نیز مشکل هست، آن هم حل می شود، ولی گاه این مشکلی ها را در جریان بحث ها حل می کنند. چون این مشکلی ها را معمولا رهبران کشورها نمی خواهند آشکار کنند، چون که در این زمینه آزادی مطبوعات را به ویژه در روسیه در نظر می گیرند. البته بعضی معلومات ها درباره چون این بحث ها آشکار می شوند. بحث ها همه وقت هستند و آنها حل هم می شوند. در این باره وزیر کارهای خارجه تاجیکستان کاملا حق است.
جناب ژاریخین، شما درباره این اظهارات آقای ظریفی که میگوید برای تصویب قرارداد نظامی میان روسیه و تاجیکستان محدودیت وقت یا لیمیت زمانی وجود ندارد، چی عقیده دارید؟ اگر این نکته را در نظر بگیریم که روسیه آن را به تصویب رساند و ولادیمیر پوتین نیز آن را امضا کرد، ولی تاجیکستان تصویب آن را با سه سند دیگر ارتباط میدهد.
باز هم این همان مسئله است که ما در بارهش صحبت میکنیم. این قرارداد حتما به تصویب میرسد، ولی جانب تاجیکستان در چارچوب تصویب این قرارداد میخواهد برای خود بعضی منفعت های ایلاوگی به دست آورد. ممکن است بعضی امتیازهای بگیرد و یا ممکن است از آن امتیازهایی که میخواهد بعضی اش به دست نآید. ولی من فکر میکنم که جانب تاجیکستان این قرارداد نظامی را با موفقیت به تصویب میرساند. من نمیخواهم به این مسئله جامعه سیاسی پوشانم.
Я бы здесь тоже не политизировал эту проблему.
مصاحبه بود با ولادیمیر ژریخین، معاون رئیس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع روسیه در مسکو.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه یک مرافع ادامه دارد که در آن ساکن ناحیه رودکی عالم غلاموف، عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در عملهای دعوت به جهاد در پاکستان طبق ماده 187 قسم 2 همکاری با سازمانهای جنایی عیبدار دانسته می شود. در این محاکمه همچنین از تاجیک شهروندی نروژ نام برده می شود که در پاکستان به هلاکت رسیده است. چگونه این دو سرنوشت به هم آمده اند و این پیامدها را به بار آوردند؟ از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
جوان تاجیک که در حضرت مولانا کناره دوشنبه چشم به گیتی کشاده در اسلو پایتخت نروژ به وایه رسید، در سوریه تحصیل کرد و در پاکستان کشته شد. دلشاد کاسانی 33 سال داشت و میخواست در افغانستان ضد نیروهای ناتو بجنگد. در ماه آوگوست سال گذشته وی همراه با باجاش و سه شهروند دیگر تاجیکستان در حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکا در وزیرستان شمالی کشته شد. نام دلشاد زمانی در رسانه ها روز زد که در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پدر عروسی او عالم غلاموف همچون گمانبر همکاری با سازمان های جنایی محاکمه می شود. تفتیشات غلاموف را هم آهنگساز جلب ستیز جویان به پاکستان می شمارد. اما پدر دلشاد شهروند نروژ عبدالواحد اکراموف می گوید عالم غلاموف در سفر پسر او به پاکستان سهمی ندارد.
همین دلشاد پسر من از کودکیش دیگه خیلی بچه شده کلان شد. حتی در اونیورسیتی اسلو میخوند، پرتافته رفته در سوریه خواندنی را. آخی من از این بچه ها که کلان کشید اود کی که نباشه؟ او را من کده نمیشه، دست پاشه نمیبندی کو. یا بار میگید، دو بار میگید، بعد وقتی که دلیل میبیارن میگوید که دادا جان آخی تاکه ما مسلمان ها در شکنجه زندگی میکنه.
آنهایی که عبدالواحد را میشناسند میدانند که او در سالهای 90 صده گذشته عضو حزب دموکرات تاجیکستان و کارمند نشریه حزب عدالت بود. در سال 92 تاجیکستان را ترک کرد و دو سال در مسکو پناهنده گشت. در این مدت خشونت‌های جنگی شهروندی تاجیکستان را در کتابچه نشر نمود و برای این به جایزه هلمند حمید مشرف گشت. در سال 1994 و با اهل آیلش به نروژ کوچید. سالهای اول بسیار اذیت میکشید و میگفت از افسردگی و خاطره های جنگ خواب را گم کرده است. جامعه مسلمان اسلو به خانواده تاجیک کمک کرد که آرامش روانی حاصل کند، اما یکی از فرزندان آن دین را محور زندگی خود قرار داد. در دانشگاه اسلو دلشاد اول عضو و سپس یکی از رهبران اتحاد دانشجویان مسلمان شد. در تارنمای این سازمان نام او به حیث دبیر مطبوعاتی اتحاد تا حالا باقی مانده است. در نروژ زیاد از 80 هزار مسلمان ده ها سازمان دارند که به اکثر آنها حکومت این کشور یاری مالی میرساند. همزمان در اینجا چندین گروه تندرو نیز موجود است که با شبکه های فراملی در تماسند. بعد از استقرار صلح در تاجیکستان دلشاد با نادره غلاموف و دختر عالم غلاموف ازدواج کرد و به ترکیه کوچید. پدر و مادر عروس و خیشان دیگری او نیز به این کشور آمدند و در اینجا کار میکردند. دلشاد در این بحث صاحب 4 فرزند شد و همسر و طفلانش را نیز با خود به پاکستان برد. با جای او روشن نوردینوف یک هفته پیشتر با همسر و طفل نوزادش راهی ایران و پاکستان شده بود. روشن نیست در پاکستان آنها جنگیده اند یا نه، اما خبر هلاکتشان سبب سفر نزدیکان به پاکستان گشت. مادر عروس دلشاد عایشه ایگنبردی و میگوید
ما حالا برای زندگی رفته بودن برای پاکستان، ما خبر نداشتیم خلیسیه. وقتی بعد مرگش نفهمیدن او قبول و خدا و عبدالوحید و زنده که بیرفتیم فرزانبرد بریم به عبدالوحید رفتیم او وردمان رو.
آنها از پاکستان وارد ایران شدند و از بس که مشکل اسناد به میان افتاد عالم غلاموف را به کمک خواستند. در تهران غلاموف در عوض شناسنامه گمشده دخترش از سفارت تاجیکستان سند گرفت و همه همراه روز 2 فوریه سال روان به وطن برگشتند و 8 فوریه او بازداشت شد. دلیل تفتیشات این است که غلاموف با درخواست دامادش دلشاد کاسانی عمک او احد خان اکراموف را از کراسنودر روسیه به ترکیه دعوت کرده است تا به پاکستان فرستد. اما بابا خان یعقوبوف وکیل مدافع غلاموف میگوید
ما نوار آوردیم که پیشنهاد کردیم، تفتیش شد در این استودن پیشنهاد کردیم که همون روزی که همون داماد خودش رفته سرگو، اما کسی خودش گسیلش داره.
ادوکات مطمئن است که غلاموف قربانی وضعیت شده است. حالا باید افسود که علیم غلاموف عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است و بنابر خبر تاج نیوز سران حزب این نکته را تصدیق کردند. و نکته دیگر این است که عبدالشونده گناه را به گردن گرفته است. در این بین خواهر دلشاد که در دانشگاه طبی اسلو با بهای خوب و اعلی تحصیل میکند و آرزو دارد پزشک شود، هنوز آگاه نیست که برادر دوست داشته اش در پاکستان کشته شده است. عبدالواحد اکراموف با هر راه تلاش میکند خبر به گوشی او نرسد. اما در بابت آنکه آیا پشیمان نیست امکان داد فرزندش به این راه رود، چنین میگوید:
خب ما همین عقیده یک انسان دیگر کده میشود. برای چی من پشیمانم؟ من یک ذره پشیمان نیستم. در این زمانی که همین دولت های مسلمانی همش مسلمان ها در روی زمین در زیر شکنجه هم، اخی اینا را این بود چخل عقیده دیگر داشتن ممکن است.
دلشاد کاسانی دیگر در قید حیات نیست، اما محاکمه دادگاهی علیم غلاموف روز پنجشنبه ادامه خواهد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. بعد از مذاکرات اخیری کمیسیون مشترک مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر خوجند، جانب ها به توافق رسیدند که تا زمان حل قلمروهای مورد بحث فعالیت در چاه کتتوز باز داشته شود. تا کنون در این چاه کارگران تاجیک به استخراج نفت مشغول بودند و حالا قرقیز ها ادعا دارند که این چاه نفتی آنهاست. جمعبای سنگینوف، معاون اولی رئیس ولایت سغد و عضو کمیسیون مشترک مسائل مرزی، میگوید از 89 چاه نفت و گازی که زمان شوروی در موضع نیازبک ناحیه کانی‌بادام کنده شد، تنها یکی در اختیار قزاقستان بود، قرقیزستان بوده. بر اساس سندها چاه‌های دیگر مالی تاجیکستان میباشند. همکارم معصوم محمد رجب در شهر خوجند در گفتگوی اختصاصی با جناب سنگینوف نخست از وی پرسید که نتیجه نشست کمیسیون مشترک مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در خوجند را چگونه ارزیابی میکند؟
اولین ملاقات کاری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان و معاون سروزیر جمهوری قرقیزستان با اشتراک اعضای کمیسی دیلیمیتاسیا و دیمارکاسیا طرف ها روزهای 11 و 12 ماه ایول، در مدت دو روز هیئت طرف ها تمام مسئله های همکاری نزد سرحدی و سرحدی را بررسی نموده برای آموزش یکدیگر ارسال کردند.
جمعبای رحمتوویچ، در این مذاکرات از جانب تاجیکستان کدام مسئله و مشکلات مرزی مطرح شد؟
در رفتی محاکمی مسئله های طرف ها در موضع بهارستان، از جمله طرف تاجیکستان به مسئله فعالیت چاه های نفت و گازی موضع نیازبک حدود شهر کانی‌بادام که این انشاءات های استحصالی به کارخانه پترولیم سوخت تعلق دارند، دقت طرف جمهوری قرقیزستان رو جلب کرد. در این مورد در واسطه اخبار عامه اطلاع گوناگون از واقعیت دور به نظر می رسد. از این رو، از بس که در دایره مسئولیت به واسطه با سپارش رئیس ولایت سوخت به همین مسئله بنده مشغول بود، می خواستم بعضی روشنی ها اندازم. اصلا بحث یا ماجرا اطراف چاه رقم 205 نیازبک که در حدود شهر کانی‌بادام جایگیر است در موضع طرفچکوم شمالی از 17 ایون سال روان پیدا شده است و پیدا شدن حبس در مورد کاربری طرف قرقیزستان وابسته به آن که گویا حدود جایگیر شوی این چاه 205 به جمهوری قرقیزستان تعلق دارد. طبق سندهایی که ما در جریان کاری کمیسی دلیمیتاسی دیمارکاسی جانبهای تاجیکستان و قرقیزستان اساس کرده کاربری را ادامه داده استادیم، این چاه ها در حدود جمهوری تاجیکستان جایگیر شدند و این جای بحث نیست.
ولی جانب قرقیزستان هم دعوا دارد که این چاه رقمی 205 در موضع نیازبک ناحیه کانی‌بادام، به گفته آنها چاه کتتوز، در حدود این کشور جای گرفته است. اصلا کافتن و بهره برداری از این کانها در ناحیه کانی‌بادام چی تاریخ دارد؟
تاریخ چاه های نفت و گاز نیازبک و قرقچکوم شمالی که در حدود شهر کونی بودم جایگیر هستند. از سالهای 1955 تا 1962 در این موضعها کارهای اکتشافی و گیولوژی انجام داده شده بودند که در حدود جمهوری تاجیکستان به وقوع پیوستند. در مجموع باید ذکر کرد که از 89 چاه کنده شده در همین موضع تنها در زمان دوران شوروی یک چاه رقم دو با نظر داشتی منصوبیت حدود این چاه به جمهوری قرقیزستان در همان زمان به توازن جمهوری قرقیزستان داده شده بود. باقی مانده تمام چاه‌هایی که فعالیت دارند یا امروز فعالیت ندارند در حدود جمهوری تاجیکستان جایگیرند.
اما کانی بحثناک رقم 205 در موضع نیازبکی ناحیه کنی‌بادام چی؟
چاه بحثی رقم 205 که اطرافیان گفت و شنید و ماجرا پیدا شد هنوز سال 1987 کنده شده تا امروز همچون اقتدار صناعتی کارخانه حدود جمهوری تاجیکستان فعالیت میکند و حالت امروزه چنین است که چاه رقم 205 فعالیت خود را ادامه داده استاده است. کارمندان آن با رژیم مقرری فعالیت دارند. دیدبانگاه سرحدی طرف ها باشد در مسافه های معین طبق سازشی قواهای سرحدی جمهوری تاجیکستان و قواهای سرحدی جمهوری قرقیزستان جایگیر شده توازن معین مناسبت ها را رعایت کرده بحث های احتمالی و ماجراهایی که می توانند انگیزه پیدا کنند پیشگیری کرده ایستادند.
صحبت همکارم معصوم محمد رجب بود با جمعبای سنگینوف معاون اولی رئیس ولایت سوخت در رابطه با مسائل مربوط به نشست اخیری کمیسیون مشترک مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان در شهر خوجند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
نشریه آلمانی زبان تاگس انزیگر مقاله را درباره نشر کتاب آنی کوژن روزنامه‌نگاری فرانسوی به تب رسانده است. این کتاب قربانیان حریم قذافی نام دارد و درباره محیط اطراف قذافی و نزدیکان وی حکایت می‌کند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ساجده میرزا.
در مقاله آمده است رهبری لیبیا که مخالف بسیار نکاحی بود و سن ازدواج را نیز تا به 20 بالا برده بود، در اصل حرم شخصی داشت که در آن کنیزکان شهوانی نگهداری می شدند. با گفته روزنامه‌نگاری فرانسوی آنی کوژن که در پیگیری این موضوع و جمع‌آوری معلومات ضروری درباره حریم قذافی به لیبیا سفر کرده است، تعداد آنهایی که روزگاری وحشتناک را در این حرم سپری کردند و حالا بخواهند چیزی بگویند خیلی کم است. در کتاب کوژن از جمله درباره دختری با اسم سوریا حکایت شده است که در سن 15 سالگی در یک معرکه رسمی مکتبی شرف یافته است که به رهبر کشور یک دسته گل تحفه کند. قذافی تحفه را گرفته است و سر دخترک را مهربانانه نوازش کرده است. بعدن معلوم شد که این نوازش علامتی بوده است که رهبر دخترک را پسندیده است و اکنون این دختر مال او خواهد بود. سوریا به روزنامه‌نگار فرانسوی آنی کوژن گفته است که زندگی او همان روز به پایان رسید. آنچه از سر دختر در حریم قذافی گذشته است، قصه رمانتیکی مثل فیلم حریم سلطان سلیمان نیست. او گفته است تمام کنیزها را آماده و بر رهبر پیشنهاد می کردند و رهبر هرچی دلش می خواست با دختران انجام می داد. آنها را تجاوز می کرد و پست می زد. در کتاب قربانیان حرم قذافی آمده است که نگهداران حرم به دختران مواد مخدر می دادند تا مطیع رهبر باشند. بخش عمده سابق باشندگان حرم قذافی از ترس اتهام فاحشگی که حکم قتل دارد خاموشی را اولادانستند و درباره آن روزها به کسی چیزی نمیگویند. سوریا به روزنامه‌نگار فرانسوی گفته است که خیش و تبار کنیزهای حرم رهبر کیها از آنها رو تافتند و این است که برخی به خارج رفتند و حالا هم به فاحشگری مشغولند، ولی برخی دیگر ازدواج کردند و مهر خاموشی به لب زدند. در این کتاب همچنین درباره زنهای محافظ فیز قذافی صحبت شده است و مؤلف گفته است که زنها در اصل نه محافظ بلکه فاحشه های رهبر بودند.
چاپ کتاب یک روزنامه‌نگار فرانسوی که درباره قذافی و اطرافیان وی حکایت میکند. شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید.